اگه اهل جدل و بحثی به بحث میکنم با روش جدلی باید بحث میکنم، تخصص مناظره دنبال بحثی باید بحث کنم، اما اگر منو تونستی مجاب کنی جواب سوالامو بدی خیلی خوب، هر چی بگی من قبول میکنم. اگر اهل بحث و مناظره نیستی و بلد نیستی و همینطوری اومدی یه چیزی میگی، من با تو صحبتی ندارم، با تو حرفی ندارم. بعد بهم گفت در ضمن تو مطمئنی از یاران و شاگردان جعفر ابن محمدی امام صادقی؟ من باور نمی کنم، چون ما با خود او صحبت میکنیم، از این حرفات تندترم میزنیم و ایشون با ادب و با لبخند و با تواضع به سوالات ما جواب میده و با ما اینطور صحبت نمیکنه که بگه زود بیدین و نمیدونم فلان، و با ما هرگز اینطور مجادله نمیکنه. سخنان ما رو خیلی بیشتر و تندتر از اون چه که الان تو شنیدی ما به او گفتیم و او دشنامی به ما هرگز نداده و در پاسخ ما از اندازه بیرون نرفته. اگر تو شاگرد او، تو شاگرد او نمیتونی باشی، برای که او یک آدم بردبار، خردمند، متین و مهربانیست و هرگز خشم و سفاهت بر او چیره نمیشه، در حالی که توی ادبیات تو هم خشم هست، عصبانیت هست، هم حماقت هست. امام صادق سخنان ما رو، استدلالای ما رو کامل میشنوه، گوش کنید، اعتراف دشمن، و ما هر چه که دلمون میخواد و به ذهنمون میاد میگیم، جوری که و جوری سکوت میکنه که ما گمان میکنیم بر او پیروز شدیم، فکر میکنیم حرفامون درسته و او قبول کرده و جواب نداره. بعد با کمترین سخن و کوتاهترین جمله های مرتبه کل دلایل ما رو باطل میکنه و طوری که نمیتونیم دیگه پاسخ بدیم، با چند جمله زیربنای استدلالی حرفامون رو میگذاره. اگر تو از اصحاب اویی لااقل مثل او و درست با ما حرف بزن، و الا برو. مفضل میگه من ناراحت از مسجد آمدم بیرون و فکر میکردم در این حرفای اینا که چطور میشینن آزادانه تو مسجد النبی میشینن هر چه دلشون میخواد میگه، و بعدم من درست نتونستم اینا رو متقاعد بکنم. رفتم خدمت امام صادق، امام صادق منو ناراحت و افسرده دیدن و پرسیدن که چه ته شما، چرا اینجوری هستی؟ میگه قضیه این بود. امام فرمودن اینا مادی هم، فقط قشر ماده یا عالم رو میبینن، من از طریق همین قشر مادی عالم با اونها سخن میگم، چون نگاه ما به ماده انکار ماده و قوانین مادی نیست، انکار و طرد زندگی مادی نیست. نگاه اینا به ماده باید تغییر کنه، نه اینکه ماده حذف بشه که بگن آقا زمین مال شما، آسمان مال ما. زمین و آسمان یکیه، هر دوش باید با هم باشه. فرمودن حالا فردا بیا من راجع به حیوانات، راجع به حشرات، مرغان، جانداران، گیاهان، گیاهان خوردنی، گیاهان غیر خوردنی، راجع به جانورشناسی، گیاه شناسی، ستاره فضا شناسی، زمین شناسی، راجع به بادها، راجع به باران، راجع به اتفاقاتی که در اعماق اقیانوس ها میفته، راجع به اتفاقاتی که در لایه های زیر زمین داره میفته، بیا من نکاتی رو بهت بگم که حالا این نکات دوستان بعضی خودتون برید ببینید، بعضی از اینا قوانینیه که همین الان توی دهه های اخیر بعضی از اینا بهش توجه داره میشه. من حالا یکی دوتا نمونهشو بگم. میگه خوشحال شدم رفتم، فردا آمدم تو حجره ای و امام بعد گفتن بیا، و فرمودن که مثل که دیشب تا امروز برای طولانی گذشته، منتظر این جلسه خیلی داری ثانیه ها رو میشموری. گفتم بله آقا. فرمودن که خدای متعال در عرض عالم ماده نیست که فکر کنید اگر ماده و قوانین مادی رو انکار بکنی خدا اثبات میشه، چنان که اونا فکر میکنن اگر قوانین ماده رو اثبات کنن و عالم ماده رو جدی بگیرن خدا انکار شده. اصلا نسبت خدای متعال با عالم طبیعت و ماده نسبت ارضی نیست، هیچ چیز حقیقتاً و ذاتاً نیست و نبود پیش از خدا و مقدم بر خدا و اراده خداوند، هیچ چیز نیست توی عالم. این یعنی که هر چه توی عالم هست از جمله امکان کار صنعتی، از جمله طبیعیات، همه اینا چیه؟ مشیت الهی و مسبوق به اراده و حکمت الهی است. فرمودن خدای متعال ازلی و ابدی است، باقی است، زمان نداره. وجود خدای بند حدود و محدودیت نداره. حمد واقعی مخصوص اوست. هر چیز دیگه ای رو که حمد کنید، این حمد اصالتاً مربوط به خداست. برترین مراتب علم، بالاترین قله های عزت رو به بشر عنایت کرده اگه درست بفهمه و ازش استفاده کنه. و خداوند ما رو بر همه آفریدگان بر علم خود برگزید و به حکمت خود ما رو بر اونها شاهد کرد. حالا این ما در یک معنای عام انسان بر غیر انسانه، در یک معنای خاص خود پیامبر و اهل بیت بر بقیه بشر. بعد فرمودن که میدونی فرق نگاه الهی با مادی چیست؟ فرق در این نیست که اونا دنبال قوانین تجربی و مادی باشن، ما نباشیم. و شما میدونید امام صادق در کنار فقه و تفسیر و حدیث و اینا تدریس میکردن همین طبیعت شناسی و شیمی رو، تدریس میکردن همین قوانین حرکت و فیزیک رو. روایات امام صادق هست در این باب. این جابر ابن حیان یکی از کسانی است که از شاگردان ایشونه و پدر شیمی جدید دانسته میشه. این هر چی داره از امام صادق داره. چند هزار شاگرد امام صادق بعضیشون متخصص در علوم طبیعی و تجربی بودن، بعضیا در فلسفه و کلام، بعضیا در تفسیر و حدیث، بعضیا در فقه، بعضیا اصلا اهل سنت بودن، شیعه ایشون نبودن. فرمودن که کسانی که در وجود خداوند مبدا و معاد و غیب این عالم تردید میکنن، اینا در واقع علم به طبیعت هم پیدا نکردن، علم ناقص به طبیعت پیدا میکنن، با یه چشم به طبیعت نگاه میکنن. اینا به عجایب خلقت عالم جاهلن. فهمشون از درک حکمت الهی در مخلوقات عالم طبیعت، دریا و کوه و دشت و اینها کوتاه و قاصره. فکر وقت کوتاهه، دانش محدود و یک بعدی است. و چون قدرت تحلیل جامع ندارن، بعضی از اینا به لجاجت و تکذیب میفتن و کم کم چیزی رو که عقلشون بهشون میگه نمیتونه نباشه، زبانشون میگه که نمیتونه باشه، یعنی خدا و آخرت. کسی نمیتونه عقلانی به عالم طبیعت نگاه کنه، اینا که میگن عبارات امام صادق علیه السلام. کسی نمیتواند عقلانی عاقلانه به طبیعت و تاریخ و جامعه نگاه کنه و نتیجه بگیره که جهان مدبری ندارد. نمیتونه عقلانی نگاه کنه و این نتیجه رو بگیره، این نتیجه غیر عقلانی است. کسی که به یه عالم نگاه کنه، اندازه ها رو نبینه و نفهمه، نسبت ها رو نفهمه، این نگاه عاقلانه به عالم نکرده، نگاه جاهلانه کرده. مثل حیوانات که چشمش رو فقط باز میکنه تصویر میبینه، اما دیگه تعقل نیست، حافظه داره ولی تعقل، یعنی روی اطلاعات حسی کار عقلانی انتزاعی و فلسفی نمیتونه بکنه. فرمودن کسی نمیتونه به عالم نگاه کنه، حساب و اندازه ها و تدبیر و حکمت رو نبینه. و اینا چون خدای متعال رو با مخلوقاتش مقایسه میکنند، یعنی مفهوم تکبیر رو نمیفهمند که خدا بزرگتر است از اون چه به ذهن شما هم خطور کنه، خدا رو در عرض عالم در لحاظ میکنند و انکار میکنند. بعد حالا عبارات دیگه شون که حالا اینها در گمراهی مثال میذارن، گوش کنین، خیلی مثال قشنگه. بفرمان مادیون میدونی چطورن؟ اینا که الهی فکر نمی کنن، مثل کسی هم که آمده مهمانی، توی یک مهمانی، در این مهمانی همه چی مرتب چیده شده، سفره انداختن، بشقاب، غذا، لیوان، فلان، میوه ها، همه چی مرتب چیده شده، ولی این مهمان نابیناست، کوره. این آدم کور وارد این مهمانی میشه، هی پاش میخوره به بشقاب، به قاشق، میگه اینا چیه اینجا؟ این چه جور عالمیه؟ باز میره اونور میبینه پاش رفت تو خورش قیمه، میگه این قیمه ها رو کی گذاشته اینجا؟ همینطور دقیقا عالم به عنوان یک مهمانی، همه چیز حساب شده، چیده شده، بادها، کوهها، دریاها و چه و چه و چه، چه خصوصیاتی در جسم انسان وقتی متولد میشه، وقتی در شکم مادرشه، تغذیه از خون مادر، تغذیه از اکسیژنی که وارد بدن مادر میشه، بعد که میاد تغذیه از شیر مادر، بعد نسبت جهاز انسان، بدن انسان با بیرون، با نوع غذاها، با نوع هوا. این نمیفهمن که یه ارتباط مدیریت شده است بین این اعضای تو با اون چه در بیرون هست. نمیفهمه یه ارتباط فکر شده منسجمی است بین اینکه شما دختر به دنیا میای یا پسر، یه اتفاقاتی در اعصاب و روان و جسم و رگ و پی شما از درون شکم مادر داره اتفاق میفته که اینا در نوع مسئولیت الهی که خداوند به دوش مرد و زن گذاشته تک تک اینا تأثیر داره، ارتباط اینا رو نمیتونه بفهمه. امام صادق میگه واقعا کسی که به این عالم درست نگاه کنه و نفهمه همه چیز حساب شده است، این نگاه عقلانی کرده به عالم ماده. و اگر کسی گفت نگاه الهی و عقلانی بکنید به عالم، معنیش اینه که قوانین عالم ماده و علوم تجربی مهم نیست یا کار صنعتی در دنیا مهم نیست. اصلا سفارش های امام صادق داریم به صنعت، عرض کردم اول عرازم، صنعت در صنایع دریایی، صنایع آبی، صنایع ماهیگیری، صنایع و صنعت تجاری. ایشون راجع به تجارت به عنوان صنعت بحث کردن که اینا به خصوص امروز معنی داره که تجارت صنعتی شده، نه اون دوران که خیلی فرمودن اینا میدونید چطور چشماشون نمیبینه، مثل که گروهی نابینا هستن که در ساختمانی استوار و آراسته و حساب شده و منظم در آمدن، فاخرترین فرش ها در این ساختمان پهن شده، انواع خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی و هر چه که انسان احتیاج داره بهش تو این میهمانی هست. در این میهمانی عالم خداوند در این طبیعت قرار داده، همه چی آماده، همه چی مدبرانه، همه چی به اندازه، نه بیشتر نه کمتر. یعنی اگه این هوایی که وارد ریه ما و شما میشه اگر یه مقداری غلیظ‌تر بود ما نمیتونستیم استفاده کنیم ازش، یه مقدار رقیق‌تر باشه نابود میکنه ریه رو، خون که در رگ حرکت میکنه، اینا همه رو امام مثال میزنن از این قبیل. بعد فرمودن این جریانایی که امروز مثلا ما بهشون میگیم پوزیتیویست ها، ماتریالیست ها، تجربه زده ها، حسیون، میگه اینها گروه بی تدبیر و کورانی هستن که به هر سوی امارت میرن وارد اتاق ها میشن، نه بنا رو میبینن، نه بنا و معمار رو میبینن، نه اونچه در این میهمانی برایشون مهیا شده میبینن، و گاهی پاشون به ظرف یا اساسی میخوره، اون ظرف در جای درست خودش قرار گرفته، ولی این نابیناست پاش میره و تو میگه کی اینا رو گذاشته اینجا. لذا ناراضی از عالم، میگه این عالم سر تن نداره، این عالم پوچه، این عالم بی هدفه، این چه عالم مزخرفیه، این چه دنیای خدا درست کرده. گاه پایشان به ظرف یا اساسی که درست و در جای خود قرار داده برخورد و اونها نیازی به اون نمیبینن، میگن جای این ظرف اینجا نیست و نمیدونن عمر را چرا و برای چه کار اونجا گذاشتن و از نادانی عصبانی میشن و بر بنا و بنا و معمار فحش میدن. میگه این چه ساختمون احمقانه، اینجا دیوانه خانه است. دقیقا حال گروهی که حسن تقدیر خداوند را و کمال تدبیر را در عالم هستی انکار میکنن، قوانین طبیعی عالم رو میبینن، میبینن که آب در 100 درجه جوش آمد، میبینن که آب چجوری بخار شد دوباره باران شد، علم تجربی رو قبول دارن، اما تدبیر حاکم بر عالم هستی رو نمیفهمن. از خودشون نمیپرسن خب چرا عالم اینجوریه، این همه نظم علمی و تجربی هست، اینا رو میبینه، مطالعه میکنه، پیشرفت هم میکنه تو علوم تجربی، اما یه بار از خودش نمیپرسه خب چرا اینجوریه. اینا تدبیر نمیشه، محاله، ممکنه اینا تدبیر شده نباشه. بچه‌ای که از مادر متولد میشه از کجا میفهمه چجوری باید تغذیه کنه؟ نسبتی که با بین کودک و پستان مادرش هست و این بچه کجا کلاس دیده، از کجا میفهمه اینا رو؟ میگه ذهن اینان رابطه اسباب و علل و فواید اشیاء رو درست نفهمیده، اینان در جهان حیران و نادان پرسه میزنن ولو در علوم تجربی و تکنولوژی پیشرفت کرده باشن، ولی جاهلن، کوره، توی عالم داره حرکت میده. آنان از زیبایی و استحکام این نظام این عالم چیزی نمیفهمن، هرچی میبینن سببش رو نمیفهمن، عقلشون به حکمت اون نمیرسن، شروع میکنن به انکار و بدگویی یا شکاکیت و اون رو نسبت میدن به خطا در این عالم، میگن نظام عالم کی گفته نظام احسنه، خیلی هم نظام مزخرفیه، خدا بلد نیست خدایی، بیا پایین ما بریم بالا خدایی کنیم. بعد امام فرمودن که حالا مثالایی که زدن، دعوت میکنن برید سراغ جانورشناسی، حیوانات رو. حالا یکی کسی میگه آقا دیگه این عالم ها آمدیم برای تکامل الهی، چطور میگی برید سراغ شناختن جزئیات جانوران؟ نه، امام صادق میگه اینا منافاتی نداره با هم. میفرماد برید تک پرنده ها رو، چرنده ها رو، خزندار، انواع اقسام حیوانات ریز و درشت، دیدنی و نادیدنی، این خیلی تعبیر مهمه، دیدنی و نادیدنی، برید اینا رو اینا مطالعه بکنید، اینا رو بشناسید، منتها نه با غفلت، نه اینکه فقط قوانین مادی رو بشناسید بعد بگید چجوری استفاده کنم، با حکمت الهی، با توجه به مبدأ و معاد، به خدا و آخرت. فرمودن اینا همه تدبیر الهی است، برید سنت الله رو در حیوانات، در جانوران، در گیاهان یکی یکی بررسی کنید با دقت، همه اینا فرمول داره. امام صادق میفرمان تک تک این مسائل، اتفاقاتی که در عالم گیاهان و جانوران در عمق اقیانوس ها و در آسمان ها میفته، همه اینها قوانین و فرمول داره. یه وقتی امیرالمومنین فرمودن اگر بهتون بگم از درون این آب آتش میشه ساخت، ممکنه الان باور نکنید ولی این کار خواهد شد. روایت داریم از امام هادی علیه السلام، اصحابشون نشسته بودن، فرمودن اگر یه بهتون بگم یه روزی با آهن خواهند پرید، با آهن با فلز پرواز خواهند کرد و من میدانم چگونه، شما الان باور نمیکنید و من میدونم چطور. امیرالمومنین فرمودن اگر فرصتش داشتم و وقت داشتم از درون آب آتش بیرون می آوردم، نه با معجزه، با همین قوانین طبیعی. از این روایات ما مکرر از تک تک اهل بیت دیدیم، بخشش همین قوانین طبیعی است، بخشش هم قوانین ماوراء طبیعی است، اعجاز و کرامت. کاروان داشت میرفت از مدینه از به مکه برای حج، امام صادق در کاروان، یه مرتبه یه گله شیر جلوی کاروان ظاهر شد، همه ترسیدن. امام صادق علیه السلام گفتن باشید من مثلا آرام رفتن طرف شیراش، هر چی نزدیکتر شدن شیرا قرششون آرامتر شد تا آرام گرفتن. امام صادق کنار شیرا یکم ایستادن و بعد شیرا برگشتن رفتن، امام صادق هم اومدن. بعد اومدن پرسیدن گفتن آقا چیکار کردین شما، چی گفتین؟ امام فرمودن که شما هم گناه نکنید تا شما هم بتوانید به حیوانات فرمان بدید و زبان شما را میفهمن، گناه نکنید. یعنی حتی فرمودن این معجزه مخصوص منم نیست، این قدرت هایم در اختیار بشر هست، خدا اینا رو هم گذاشته. بعد نمونه های رو مثال دادن، فرمودن برید تو خلقت حیوانات درنده مطالعه کنید، گوشتخوار و درنده و حیوانات شکاری، چجوریست که غذایی که اینا مصرف میکنن، نیازی که اینا دارن، با ابزاری که خدا به اینا داده کاملا تطبیق میکنن. امام صادق فرمودن اگر ببین چطور برای حیوانی که احتیاج به گوشت داره و با درندگی تغذیه میشه، خدا به او دندان تیز و برنده میده و چنگالهای محکم و سخت و دهان بزرگ، چون با سبک زندگی اینا سازگاره. از اون طرف مرغان شکاری گوشتخوار، خدا به اونها عقاب، منقار، مثل عقاب به اونها منقار و چنگارهایی میده موافق با طرز کار و شکار و تغذیه شده. بعد امام صادق فرمودن اگر خداوند به حیوانات علفخوار چنگال میداد، چیزی رو که محتاجش نبودن به اینا داده بود، چون اینا شکار نمیکنن، گوشت نمیخورن، اگر به درنده ها سم داده بود، چیزی که بهش نیاز نداشتند به اونها داده بود، و چیزی که بهش نیاز داشتن یعنی سلاحی که غذا رو باش شکار کنن، از اونها دریغ کرده بود، چطور میشه یک انسانی شعور داشته باشه به اینا رو نفهمه و بگه اینا اتفاقیه؟ چطور میشه این نسبت ها رو نفهمید؟ فرمود ما نمیگیم مطالعه نکنیم، میگه برید در نحوه شکار پرنده ها و درنده ها مطالعه کنید، دقیق جزئیات شو برید، حتی شاگردان ایشون برید بخونید. شاگردان امام صادق شاید اولین کسانی بودند که تصویر جانوران مختلف رو میکشیدن، دائرة المعارف جانورشناسی نوشتن که چه این جانور این هیکل داره، استخون بندش اینجوریه، تغذیهش اینجوریه، به اینا تشویق امام صادقه. بعد متهم میفرمان این رابطه شو با الهیات قطع نکن، اینا رو الهی ببین. فرمودن نمیبینید خدای متعال به هر کدوم از این دو صنف حیوانی که اینجا به عنوان مثال اشاره کردم، اون چی که مناسب اوناست بهشون داده برای بقا و صلاح اونا، بعد میگن بیاد سراغ تولید مثل حیوانات. میفرمان برید رو چارپاها و نحوه تولید مثل اینا مطالعه کنید. از تعمیر دیدید در نهج البلاغه راجع به خلقت خفاش، راجع به چی راجع به زنبور عسل اینا بحث میکنه. آقا کسی بگه آقا شما رهبر الهی دیگه، حالا با استخون بندی خفاش چیکار دارید؟ فرمود نه، اینا جزء دین ماست، منتها خفاش شناسی الهی داریم، سکولار داریم. الهیش ارتباط این رو با توحید و مبدأ و معاد قطع نمی‌کنه. سکولارش میگه آقا ما به حکمت و تدبیر الهی و مسئولیت انسان و این کارا کار نداریم، هم فقط همین قوانین مادی شو بشناس. چهار پا بچه‌ش که به دنیا میاد سریع بتونه بود چهار تا پاش بیسته و دنبال مادر حرکت کنه، یعنی نیاز و استعداد و قوای او متناسب با اینه، این دوتا مناسب با همن. اما بچه انسان میفرماد بچه انسان از اون طرف خداوند به مادر انسان و به پدرش نیروها و مسئولیتهایی داده، چون اگه اینا بچه رو بندازن این بچه همون جا همون جایی که هست میشینه تا بمیره. بچه انسان همون جایی که گذاشتیش همون جا از گشنگی تشنگی میمیره. لذا خداوند مدارا و قدرت تحملی به مادر انسان داده که مشکلات بیشتری رو بتونه تحمل بکنه و به نحو دیگری بچه رو تغذیه کنه. پرورش طفل انسان بستگی داره. بعد امام میفرمان در نحوه تغذیه و ارتزاق کودک از سینه مادر دقت کنید. تغذیه کودک، ببینید که خداوند چگونه کفهای گشاده، کف دست باز شونده و انگشتان کشیده و کشیده شده و تا شونده خداوند قرار داده. یک چنین انگشت ها و دستایی چهار پایان نه بچه و نه مادرشون چنین دست و انگشتی ندارند. و لذا خداوند همزمان با تولد بچه چهار پا این توان رو به او داده که بدون مربی و پرستار خودش رو پای خودش بیسته و راه بره تا تلف نشه. و بدون پرورش مربی طریق راه رشد خودش رو به تغذیه خودش رو پیدا کنه. فرمودن به جوجه ها دقت کنید، به مرغان و پرندگان که تخم میگذارن و بعضیشون بچه دارن و بعضی تخم میگذارن. ببین فرمان که جوجه بسیاری از پرندگان مثل کبک و تیهو و مرغ خانگی و اینها در همون ساعتی که از تخم بیرون میان شروع میکنن راه رفتن و دانه نوک میزنن و میخورن همون لحظه دقایق اول. اما بعضی پرنده های دیگه، امام صادق میفرماید بعضی پرنده های دیگه رو برید مطالعه کنید، خداوند برای جوجه بعضی دیگه از پرنده ها که ضعیفن و نمیتونن پرواز کنن مثل جوجه کبوتر و بعضی پرنده ها در مادران اونها مهربانی و احساس مسئولیت بیشتری گذاشته، اینا بیشتر به بچه هاشون میرسن، دانه رو در چینه‌دان خودشون میانبارن میان تو دهان جوجه میگذارن، چون این جوجه نمیتونه برای خودش غذا پیدا کنه اما اون جوجه میتونه تا جوجه به پرواز در بیاد. فرمودن به این پرنده ها مثل غیر از اونها خداوند جوجه زیاد نمیده. اینایی که گوش کن امام صادق میفرمان مطالعه کنید ببینید، اونایی که مادر باید به بچه زیاد برسه خداوند بهش جوجه زیادی نمیده، تعداد تخمهایی که میگذاره و بچه‌هایی که اینا میگذارن کمه، چون مادر باید بیشتر وقت بذاره. اما اون پرنده ها و حیواناتی که خیلی مادر لازم نیست بهشون برسه تخم گذاری هاشون زیاده، بچه زیاد تولید میکنن چون خودشون میتونن خودشونو اداره کنن، ولی به اینها اگر رسیدگی نکنن جوجهش تلف میشه. امام صادق میفرمان در تمام این مسائل مطالعه کنید، این رو به عنوان یک عمل دینی تلقی کنید، منتها مطالعه فقط تجربی نه، توحیدی. یک مثال دیگه هم بزنم عرضم رو ختم بکنم، بحث فیزیک و بحث امواج شناسی و صدا. خواهش میکنم گوش کن، اینا وقت تو تاریخ جهان این حرفا اصلا مطرح نبوده، اینا حرفایی که 100 سال 200 سال دنیا داره باش آشنا میشه. امام صادق میفرمان برید راجع به هوا مطالعه کنید. فرمودن این هوایی که شما میبینید برای کارهای بسیار مهم و متفاوتی مهندسی و تدبیر شده. یک نمونه فرمودن صدا. امام صادق فرمودن صدا چیست؟ صدا ناشی از اصطکاک اجسام با هواست. اصلا اینا شروع فیزیکه، فیزیک جدید، همین فیزیک تجربی عقلی جدید، اون شروع جانورشناسیه. تا قبل از امام صادق در جهان اسلام این حرف اصلا مطرح نبوده، در شرق و غرب عالم به این شکل مطرح نبوده. فرمودن که صدا، هوا صدا رو به گوش شما میرسونه. برید رو مسئله هوا و ارتباطش با صدا و امواج صدا مطالعه کنید. سر نخ دارم میدم، مردم در تمام روز و بخشی از شب در مسائلی که بهش احتیاج دارن با هم سخن میگن، امام میفرمان یه بار فرض کنید که این صداها تو هوا معلق بمونه. گوش کنید، دقت‌های فوق‌العاده تجربی و آزمایشگاهی، تئوری‌های 100% علمی که سوالاتی که 100% برانگیزاننده است برای کشف علمی. میفرماد امام صادق و همه رو زود انگشت اشاره به سوی خدا و آخرت، نه که مستقل از خدا. طبیعت شناسی در ذیل ماوراء الطبیعه. امام صادق میپرسن که فکر کردید که اگر این همه کلماتی که صداهایی که سوار بر امواج هوا میشه و قرار به مخاطب شما برسه، اگه اینا همونطور تو هوا میموند، یعنی هوا حرکت نمیکرد، امواجی نبود که ایزه. شما میده این نظریه موج بودن صوت و صدا این نظریه جدیدیه، اصلا اینا مطرح نبوده اون موقع 1200-300 سال پیش. فرمودن اگر اینطور میشد جهان پر از صداهای معلق میشد، یعنی این صدایی که مثلا من صدا رو رها کردم این امواج میاد، خب رو هوا اینجا معلق بمونه، صدای یک ساعت پیشم بود، دو ساعت پیشم، از پنج ساعت بعد، این فضا مملو از انواع صداهاست، این صداها مدام به گوش همه باید بخوره. فرمود که اگر این صدا و سخن بیش در هوا میموند، شما یک فضای پر از سر صدا داشتید، نمیتونستید زندگی کنید، یه آلودگی صوتی نمیذاشت شما هیچی رو متوجه بشید، هیچی رو نمیفهمیدید و اصلا نمیتونستید زندگیتون رو ادامه بدید. و بعد فرمودن همینقدر که کاغذ رو سیاه میکنیم بعد پر میشه میندازی دور، به همین اندازه شما باید هوا بندازید دور، چون صدا کلمات شفاهی است. شما کاغذ رو، امام صادق فرمودن کاغذ رو میمیسید سیاه میشه، پر میشه، پاره میکنیم میندازی دور دیگه، یه کاغذ دیگه. حالا اگه این صداها قرار بود تو هوا بمونه، شما بگید مفهمان که فرض کنید این صدا در هوا میموند، شما چیکار میخواستید بکنید؟ بیش از تجدید کاغذ احتیاج بود به تعویض هوا، چون کلمات به کلمات شفاهی هزاران هزار میلیاردها برابر کلمات کتبی هست، این فضا پر کلمه و صوته. بعد فرمودن که چرا مطالعه نمی کنید که هوا و صدا چیکار دارن میکنن، چه قوانینی بر اینا حاکمه، و بعد چرا توجه نمی کنید که خدای متعال این هوا رو مثل یک کاغذ لطیف نامرئی قرار داده که حامل سخن و محمل صداست، و دوباره آثار سخن در اون محو میشه، و دوباره این کاغذ هوایی دوباره سفید و پاک میشه، دوباره روش حرف میزنید صداهای دیگری رو میرسونه به بقیه. چرا این صدا میاد به تو میرسه، اون صدا نمیره به خونه بغلی و نباید بره؟ او انرژی که خداوند در هوا قرار داده و در امواج صوتی اینه که این امواج حدود دارن، یعنی قدرتشون، فشارشون با هم متفاوته، فرکانس های متفاوتی دارن. فرمودن که این هوا فرسوده نمیشه، زایع نمیشه. فرمودن این یکی از مسائلی است که در هواست که شما هرگز بهش فکر نکردید، شما فقط به تنفس دارید فکر میکنید، نمیفهمید که در معرفت و ارتباطات بشری همین هوا چقدر نقش داره. فرمودن همین هوا کافی است اگه کسی درست بهش نگاه کنه، هم قوانین هوا و صدا رو بشناسید، صدا شناسی، و هم خدا شناسی. بعد یک نمونه فرمودن، یک مثال دیگه، برید مطالعه کنید روی دوشکن، خواهش میکنم، ارتباط هوا با بدنتون. فرمودن اگر فشاری که هوا بر بدنتون میاره نظم و اعتدال نباشه، همین هوا بدن شما رو مچاله میکنه و شما، یا شما اصلا نمیتونید قدم از قدم بردارید و تو این هوا، تو فضا، تو جامعه حرکت کنید. این هوا رو خداوند جوری متعادل آفریده که نه شما له میشید، مچاله میشید، نه مانع حرکت شما میشید. حالا این که در وقتی هوا حامل صوته، آیا در خلا صدا منتقل می شود یا نمی شود؟ این سوال رو امام صادق مطرح کرد. می فهمد روی بحث کنید که هوا حامل صوته، آیا جایی که هوا نیست و خلاه، صوت چگونه باید مدیریت بشه؟ اینا خیلی حرفای مهمیه. این تو دوران عصر فضا و سفینه های فضایی حرفا گفته نشده. فرمودن که همین هوا موجب حیات بدنه، در داخل بدن فرو بردن هوا باعث میشه اعضا و جوارح داخلی، نه فقط ریه، کل بدن رو زنده نگه می‌داره. و این هوا اگر نسبت، امام صادق میفهمن، اگر نسبت اون چه در هوا موجوده تغییر کنه، همین هوا وقتی وارد بدن تو میشه، بدن تو از درون فاسد میکنه و نابودش میکنه. تمام اجزای هوا مهندسی شده و نسبتش با بدن تو، و وقتی از ریه های تو فرو میره، در بیرون فرمودن ارتباط هوا با پوست بدن شما حساب شده است. فرمودن در داخل تنفس درون بدن رو زنده نگه می‌داره، در خارج مباشرت با بدن. فرمودن هوا صدا رو از راه‌های دور هم می‌کنه. و بعد فرمودن که این همین کارهایی که الان اتفاق افتاده، نه قبلا که نبود. فرمودن هوا و امواجی که در هواست صدا رو از این سوی عالم به آن سوی عالم هم میتواند برساند. منتها دیگه گفتن شما الان نمیفهمید من چی میگم، ولی همه هوا صدا رو از اون فر عالم به این سر عالم میرسوند. بعد پرسیدن نسبت هوا با شامتون رو بررسی کنید، مطالعه کنید رو مسئله شام شناسی، بو شناسی و هوا. فرمودن شما میدونید منابع بوهای عفونت و گند تو زمین چقدر زیاده؟ و اگر قرار بود هوا هر بویی که دلش میخواست به هر جایی میبرد، فرمودن از بوهای بد و مسموم همه نابود میشدید و همه مریض میشدن. امام صادق فرمودن خداوند اینکه این هوا بوی خوش، بوی مناسب با بدنتون رو، مناسب با سلولای مغزی و اعضای بدنتون رو به شما منتقل میکنه، شما نمیفهمید که از هر طرف که باد میاد بیشتر بوی خوش و صدا از اون طرف میاد، برای که این بادها دارن مدیریت میشن، بادها دارن مدیریت میشن. اینجوری نیست که هر بادی از هر جایی هر وقتی حرکت کنه و به هر جایی بره. فرمود امام صادق فرمودن اگر شما رو حرکت بادها مطالعه کنید و نسبتش رو با تدبیر الهی بفهمید، خواهید فهمید که این بادها اگر در جهت عکس حرکت میکرد، در زمانهای پراکنده و بی‌نظم حرکت میکرد، این هوا میتونه زندگیاتون و خونهاتون رو خراب کنه، میتونه محصولات کشاورزیتون رو همه رو نابود کنه، میتونه بدنتون رو فاسد و مریض کنه، میتونه کاری کنه یک سر شما فقط بوهای بد بشنوید که اصلا نتونی تحمل کنی. بعد فرمودن سرما و گرما چطور در این عالم داره منتقل میشه؟ از طریق حرکت هوا. جا به جایی هوا باعث میشه سرما و گرما در زمین پخش بشه. امام صادق یک جزئیاتی که حالا من خب شما فکر میکنید الان اینجا کلاس شیمی یا فیزیک یا فضاشناسیه، ولی امام صادق، هنر امام صادق علیه السلام که اینا همه رو وصل میکنه به توحید و مبدأ و معاد، و بعد میگه ای انسان تو در برابر این نعمتهای الهی مسئولی، همه چی حساب شده است. بعد دعوت میکنن به گیاه شناسی و درخت شناسی. فرمودن من اگر باشم مأمورتون میکنم که برید رو درخت ها و گیاهان ریز و درشت، انواع گیاهان، دریا و خشکی مطالعه کنید، اینا رو بشناسید، هر کدام از اینها خصوصیاتی دارن. در تدبیر گوناگون خداوند در آفرینش انواع گیاهان و درختان بیندیشید، مطالعه کنید، مطالعه تجربی کنید، آزمایشگاهی، عقلتو به کار بندار. این میشه تمدن دینی. فرمودن سالی یک بار درخت میمیره، حرارت غریزی و غریزه زندگی درون او پنهان میشه، میره به کمونه، او مخفی میشه، مواد میوه ها درون متولد و آماده میشه، تا بهار بعد دوباره مرده زنده میشه، دوباره ساکن متحرک میشه، انواع میوه ها رو به شما هدیه میکنه، برات حاضر میکنه. فرمود ای عالم خدا مثل یک میهمانی کرده که میزبان هر لحظه یک میوه تازه میاره. سر سفره نشستی مثلا اول یک میوه میاره بعد یه چیز، میفهمید نمیفهمید خداوند یک کاری کرده ای عالم طبیعت رو که در هر دوره یه میوه جدید به شما هدیه میده. مثلا میگه این ماه گیلاس، بفهمید این ماه نمیدونم چی، این وقت گلابی، حالا انار، حالا فلان. خدا جوری کرده در موقعیت های مختلف، زمان های مختلف، مکان های مختلف این زمین به شما انواع میوه ها رو، ارتباط میوه رو با خاک، با زمان، با مکان، با رابطه بذر، با هوا، با باران، با برف، میفرمایید اینا رو برید مطالعه کنید، کشاورزی علمی. و بعد ولی نگاه الهی داشته باش. فرمودن اینو ببین، اینجا میهمانی خداست، ضیافت خداست این عالم طبیعت. تو هر وقت داره در هر لحظه یک شیرینی مطبوع و یک غذای گوارا به شما میده. خواهش میکنم دقت کنید، اوج دقت تجربی و به اصطلاح پوزیتیویستی در کنارش اوج عرفان و نگاه شاعرانه و عاشقانه به عالم. اینا رو که میگن امام صادق میفرمان اگر درست نگاه کنی میبینی که درختان باردار، درخت ها باردار شدن، دست هاشون رو، این شاخه هاشون مثل دست ها شده، تو دست هاشون انواع تحفه ها رو گرفتن به طرف شما دراز کردن، دارن هدیه میدن. چقدر قشنگ شاخه های درخت ها رو امام صادق میگن مثل دستیه که داره تحفه هدیه میده، میگه بیا این گلابی، این گیلاس، این فلان. در صحن باغ برید، برید تو گلستان و تو باغ گل، رو گل ها مطالعه کنید. در صحن باغ شاخه های گل و دسته های ریحان و نسرین و یاسمن همه به پیش شما دراز شده و هدیه شده که هر کدوم میخوای بچین و بو کن و لذت ببر. اینا بوی بهشته. روایت دیدم از امیرالمومنین فرمودن پیامبر خیلی گل و دوست داشت، مخصوصا گل سرخ، گل رز رو. یه وقت ایشون رفتن خونه شون، دو تا مشتشون رو پر گل کردن دادن به من، فرمودن علی بو بکش و لذت ببر، اگه بوی بهشت میخوای، بوی این بوی گل نمونه از بوی بهشت. امام صادق میفرمان که اگر خردمندید بدانید که در میهمانی چه کسی هستید در این عالم، میزبانتون رو درست بشناسید، هوشیار باشید، تجربت رو به کار بنداز، اما عقلت هم به کار بنداز که چرا این لطائف رو نمیفهمید، چرا سپاس ولی نعمت رو نمیگذارید، چرا میزبان رو نمیشناسید و شاکر نیستید. این همه غذاها، میوه ها، سبزی ها، گل های رنگارنگ از کوه و بیابان و باغ و بستان آماده کرده و اینایی که فقط دنبال علم تجربی هن و فقط دنبال صنعت بدون توحید و معنویت و عدالت و اخلاق، منکر احسان خدا و عاصی در برابر فرمان خدا هستند و اسیان میکنن. بعد شروع کردن دیگه حالا فرصت نیست راجع به انار، راجع به نمیدونم چی، تک تک میوه ها، تک تک اینا و بخشای دیگه راجع به صنایع بحث کردن. فرمودن کنار دریا ننشینید، فقط بهش نگاه کنید. استفاده شما از دریا فقط شناگری نیست. فرمودن دریا رو اگر درست بشناسید یک جامعه رو میتونه سیر و مرفع کنه. از صنایع دریایی سخن گفتن، از پرورش ماهی امام صادق در روایتش بحث میکنه، پرورش صنعت پرورش ماهی تا صید ماهی تا گیاهان دریایی. پیامبر فرمود جامعه ای اگر آب و خاک داشته باشه و فقیر باشه، اون جامعه ملعونه، تنبله، عقلشو به کار ننداخته و بدنشو، جوارحشو به کار ننداخته. فرمودن نه که تولید ثروت میکنن از راه مشروع، مجاهد فی سبیل الله هستن.